بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشالله که در هر کجایی که هستید و ما رو همراهی میکنید سالم و تندرست باشید. تبریک عرض میکنم خدمت شما هفته وحدت رو، میلاد با سعادت پیامبر اکرم و همچنین امام صادق علیه السلام رو. انشالله که خداوند متعال ما رو از رهروان و پیروان حضرات معصومین قرار بده. به همین مناسبت و به همین بهانه گفتگو میکنیم با کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد جواد یاوری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم که در خدمتشون هستیم. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما دارم و بینندگان محترم و بنده هم تبریک عرض میکنم این اعیاد مبارک رو.
بسیار عالی، خیلی ممنونم که به این گفتگو اومدید. ان شاء الله بتونیم بحث خوبی رو با هم داشته باشیم. خب اگر که موافق هستید میخوایم در واقع پیرامون وحدت، هفته وحدت، خود واژه وحدت، وحدت بین در واقع مذاهب و وحدت بین شیعه و سنی صحبت بکنیم. از 12 ربیع تا 17 ربیع این ایام رو به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر هفته وحدت نامیدن. این وجه تصمیم به خاطر چی هستش و چرا اینقدر هفته وحدت اهمیت داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خداوند تبارک و تعالی برای هدایت بشر قرآن رو فرستاد و برای آموزش قرآن پیامبری رو مبعوث کرد و به بعثت گرامی داشت برای انجام رسالتش، مردم رو تعلیم بده، قرآن رو تعلیم بده،
بله،
با وحی و کلام پروردگار آشنا بکنه، هدایت بشر اتفاق بیفته. و این پیامبر دین رو که برای مردم آورده وجه اشتراک بین همه مسلمان ها هم قرآن هست و وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. پیامبر اکرم هم در همون مدینه وقتی که وارد شد، از مکه وارد مدینه شد، حتی در دوران مکه هم دنبال یک پارچه کردن مردم بود. یک پارچه کردن مردم هم از حیثیت اعتقادی و هم از حیثیت جغرافیایی، چون ما اعتقادمون هست بنابر آیات الهی امت واحده در اسلام مطرح است.
بله.
اما خب در مکه شرط فراهم نشد، در مدینه پیامبر دنبال امت واحده بود، لذا در مدینه دنبال شکلگیری این امت واحده که بود، دستورات اسلام رو هم عرضه می کرد، تبلیغ می کرد و عده‌ای مسلمان شدن. این وجه اشتراکی است بین همه مسلمانان و این اتحاد یک پارچگی حول محور سیره رسول خدا و قرآن کریم و تشکیل امت واحده یک ظرفیت بسیار خوبیه برای جامعه اسلامی که هرگز از مسیر خودش خارج نشه. و حتی جالب، ما خالد بن ولید رو یا مثلا دیگرانی رو از کسانی که حتی در جریان سقیفه از امویان بودن، تذکراتی که به خلیفه اول میدادن نکتهشون این بود که شما باید روی سیره نبوی تاکید بکنید. یعنی ایده بودن که بناشون بر این بود که سیره نبوی نباید فراموش، چون وجه اشتراک جامعه مسلمانان هست، قرآن هم همینطور. بنابراین لازمه امت واحده یک پارچگی اجتماعی است، یک پارچگی در واقع رفتارها و کردارهای اجتماعی است، فرهنگی است، که یک سمت و سوی بریم. این هم باعث میشه اون امنیت ملی ما به خطر نیفته و هم در واقع جامعه اسلامی متشتت و پراکنده نشه.
بله.
چون اگر این وحدت و یک پارچگی اجتماعی، چون ممکنه در عقیده ها اختلافاتی، اختلاف نظرهایی باشه، اما اون وجوه اشتراک باعث تشکیل امت اسلامی، امت واحده خواهد شد.
پس در واقع میشه گفتش که رسول الله یک هدفی رو، یک آرمانی رو تحت عنوان حالا اون امت، که خودش یک در واقع تعبیری هستش که خیلی مفهوم عمیقی هست، یک امت اسلامی رو به دنبالش بودن که ما اگر بخوایم به اون برسیم قاعدتاً باید وحدت باشه، بدون وحدت امکان پذیر نیست.
دقیقاً. ببینید اگر وحدت نباشه، خب وحدت معیار میخواد، ملاک میخواد، شاخص میخواد.
بله.
شما وحدتت بر پایه چه مسائلی باید باشه؟ طبیعتاً ما در مباحث اعتقادی ممکن اختلاف نظر داشته باشیم، چون بحثای فکری است، اندیشه ای است. اما این اندیشه اگر در حوزه رفتار باعث یک در واقع تفکیکی بشه و جامعه اسلامی رو تکه و پاره بکنه، هر کسی بر اساس اون اندیشه خودش دنبال یک جغرافیای سیاسی باشه و امت اسلامی تکه و پاره بشه، خطر هم جریان داخلی و نفوذ منافقان، جریان‌های ضد دین و ضد ارزشی، و هم از بیرون، یعنی کسانی که این تشتت رو وقتی می‌بینن باعث سقوط حکومت اسلامی شد. ما این اتحادیه پارچگی رو در سیره اهل بیت به عینه می‌بینیم. امیرالمؤمنین یکی از دلایل، نه همه دلایل، که دلایلی که امیرالمؤمنین اون 25 سال سکوت میکنه در دوران خلفا به خاطر همین اتحادیه پارچگی جامعه اسلامی است و حضرت اشاره میکنه به مسئله. خب این خودش یه مسئله است. پس اون اتحادیه پارچگی باعث میشه که ما در واقع بر اساس اون اتحادیه پارچگی یک جغرافیای سیاسی رو که تشکیل دادیم یا امت واحده رو تشکیل دادیم ازش دفاع بکنیم تا خودمون و اعتقاداتمون به خطر نیفته. چون وقتی که این انشطاط و تشتت به وجود اومد، طبیعتاً اون دین اندیشه ها هم از بین خواهد رفت.
یعنی حیات اسلام در گروه وحدته.
دقیقاً. یعنی اون اگر اتحادی پارچگی نباشه، چون مقام معظم رهبری هم اشاره کردن شیعه انگلیسی سنی آمریکایی.
بله.
وقتی این باشد، این جامعه اسلامی در اساس جغرافیای سیاسی که شکل گرفته، این تشتت رو ایجاد میکنه و حتی اون حکومت اسلامی، حالا در رأس اون حکومت اسلامی چه خلیفه شیعه باشه چه خلیفه سنی، و از بین میره و حتی اسلام ممکنه از بین بره. لذا امیرالمؤمنین فرمودن که من فامسکت یدی، دست نگه داشتم از بیعت تا آن که دیدم اسلام به خطر افتاد. پس مسئله خطر افتادن اسلام برای ما مهمه. لذا امیرالمؤمنین مسئله وحدت و یک پارچگی رو بیان میکنن، باید باشه چون اسلام برای ما مهمه. خب در این اسلام پیامبر، وجود نازنین پیامبر، سنت پیامبر و قرآن کریم برای ما اهمیت داره. لذا امیرالمؤمنین در همون دوران خلفا و بعد از اون بازخوانی سیره نبوی رو در دستور کار خودشون قرار دادن. ما اگر بخوایم به لایه‌های دیگری مسئله توجه کنیم، باز سیره تک تک اهل بیت رو میبینیم. مثلا امام صادق صلوات الله علیه در یک دوران بحرانی هستیم که بن العباس دنبال تفرقه بین شیعه و سنی یا بین بنی هاشم با دیگران هستن. البته بنی امیه هم این کارو میکرد، ولی ضدیت اونها با بنی هاشم بیشتر روشن بود و حمایتشون از جریان دیگه روشن بود. اما اینجا این تفرقه و نفاق و تحریک کردن مردم بر علیه جریان تشیع بنی هاشم بسیار نمود داره. روایت های جنگ میکردن، تخریب میکردن چهره اهل بیت رو، یک دسته از فعالیت هاشون بود. امام صادق علیه السلام در این دوره یک در واقع کنشگرانه، نه واکنشی، بلکه کنشگرانه. یعنی چی؟ یعنی به عبارت دیگر از بطن خود سیره نبوی و علوی و اهل بیت علیهم السلام و از بطن خود دین استفاده میکنه و از بطن خود سیره نبوی استفاده میکنه. چون یه موقع واکنشیه، یعنی در واقع در نگرانی که چیکار بکنی. اما امام نه، کنشگرانه، یعنی سیره ما این گونه است. سفارش هایی رو به جامعه اسلامی و شیعیان داره. یکی از سفارش هایی که ازت دارن در روایتی در کافی کلینی هست، جلد دوم صفحه 636 در چاپای دارالحدیث، معروف به نام حدیث هازا ادب جعفر.
بله.
حدیث هازا ادب جعفر یکی از شیعیان امام صادق علیه السلام به نام زید شهام خدمت امام میاد. امام سفارش هایی بهشون میکنه نسبت به خودش و شیعیان و بستگانشون، سفارش هایی رو میکنه. اما حضرت سفارش هایی که میکنه نکات اخلاقی رو بیان میکنه. خب امانت داری، راستگویی، حسن همسایگی، اخلاق همسایه داری و چیزهایی از این دست رو حضرت بیان میکنه. بعد به زید میگه زید وقتی برگشتید صله رحم بکنید، امانت دار باشید، کارهای پسندیده بکنید، با همسایهاتون خوب باشید. پیامبر ما همین گونه بود. و نکته دوم، ای زید من به تو سفارش میکنم با دیگران غیر از مذهب خودتون صله رحم برای خودتون دارید، کار نیک برای خودتون، با اینها هم یک در تشییع جنازه‌هاشون شرکت کنید، دو به عیادت مریض‌هاشون برید، ارتباطتون با اینها قطع نشه.
بله.
با اینا حسن رفتار داشته باشید. بعد امام جالبه وقتی میگه با دیگران، یعنی غیر شیعیان، با دیگران هم اینجوری داشته باشید، بعد اگر این کار رو انجام بدید این منو خوشحال میکنه. این کار شما امام فرمود منو خوشحال میکنه، یسرنی، خوشحالم میکنه. بعد وقتی مردم، دیگران این رفتارها رو از شما دیدن که خودتون این گونه و با دیگران هم این گونه هستید، میگن این از تعالیم جعفر صادق علیه السلام، هازا ادب و جعفر.
خیلی جالب جناب استاد، شاید امروز بعضی ها مخصوصا نسل جدید که تازه دارن در جریان برخی از امور سیاسی و اجتماعی قرار بگیرن، فکر کنم مثلا هفته وحدت چیزی که جمهوری اسلامی اون را آورده و خلاصه یک امر تاکتیکی است، حتی نه یک امر راهبردی، شاید این گونه به مسئله نگاه کنه. اما با چیزی که شما فرمودید، با این حدیث بسیار قشنگ و دقیق، نشون میده که این یک سیره بوده در بین آل اهل بیت و حتی خود رسول الله، و ما ملاک داریم برای این ماجرا. وقتی که صحبت از هفته وحدت میکنیم، ریشه های تاریخی اون میرسه به عصر ائمه.
دقیقاً ببینید، پیامبر وقتی مدینه میاد، در مدینه دو طایفه اوس و خزرج است.
بله.
درسته بهشون میگه انصار، اما دو طایفه، دو طایفه بزرگ در درون خودشون بطن دارن، یعنی قبیله های کوچیکتری هم دارن، طایفه های کوچیکتری هم دارن. در مدینه یهودی ها هم زندگی میکنن، در مدینه دیگران هم زندگی میکنن. حتی اتحاد اجتماعی اونجا رو هم پیامبر میره چیکار میکنه؟ پیمان نامه میبنده، یعنی با همدیگه یک پارچه بشین. پس این یک پارچگی مهمه، چه برای در واقع مسائل مذهبی باشد، چه برای مسائل جغرافیایی سیاسی باشد و امنیتی باشد. پس یک پارچگی مهمه. یک پارچگی کجا خودش رو نشون میده؟ برای اون بحث امنیته، برای اون حفظ در واقع امت اسلامی، برای حفظ خود دین. یعنی من الان یک پارچگی رو ایجاد میکنم، خود دین اسلام با این یک پارچگی حفظ و حراست. چون خداوند از انبیا و اولیاء الهی امیرالمومنین فرمود خداوند از ما عهد و پیمان گرفته که این دین خدا رو حراست بکنیم. خب یکی از راهکاراش این اتحاد اجتماعیه، یک مسئله راهبردیه که انبیا و اولیاء الهی دنبال این بودن. حالا ممکنه یک کسی در یک جامعه اقلیت یک مذهبی رو داشته باشن، با اکثریت تفاوت داشته باشن، ولی اسلام اینها رو اعتقاد سیره پیامبر و اهل بیت بوده. اونها هم در این جامعه اسلامی، امت اسلامی، اتحاد اجتماعی. ما وقتی مسئله وحدت رو مطرح میکنیم، یعنی همون اتحاد اجتماعیه که کارکرد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دیگری هم داره. حالا در این روایت امام صادق هم خوندیم، امام صادق میگه که این از تعالیم ماست اصلا. ببینید این اگر نکته برای ما خود شیعه این روشن بله. بشه، اون شیعه انگلیسی اگر اینو بفهمه و اون سنی آمریکایی اگر سیره نبی، حتی بعضی از علماشون رو متوجه بشه، قطعا دنبال اتحاد اجتماعیست. در هر جای دنیا باشه، جامعه اسلامی باید از هم حمایت بکنن، چون وجه مشترک دارن. اونم وجه مشترکشون دین اسلامه، قرآنه، سنت نبوی. که اگر اینها، حتی من اعتقادم اینه که در سوریه اینها دنبال این بودن که تفسیر قرآن و سیره نبوی رو عوض کنن و این جریان تکفیری، یک جریانی که بیاد مردم از مسیر اسلام خارج بشن و در واقع بعدن خودشون بیان داعش رو و اسلام رو نابود کنن. میگه اسلامی که نابود کردیم همین افراطی‌گری بود، خودتون گفتید. و یه چیز جدید و اونم در واقع فکر و تمدن و فرهنگ غرب رو به ما در واقع تزریق بکنن. به نظرم این یک زیرکی خاصی رو طلبید که مقام معظم رهبری و ایران دنبال این بود که داعش نابود
بله.
چون مسئله چیه؟ مسئله دین اسلامه. ما بعد از این میبینیم که اهل بیت مثل خود امام صادق علیه السلام به امثال زراره سفارش میکنن در نماز جمعه و جماعت اهل تسنن شرکت
کنه.
چون ما نیاز این اتحاد اجتماعی داریم و این به عینه در سیره علمای ما، دینداران ما در طول تاریخ بوده، نه امروز و در واقع فردا، بلکه دیروز و گذشته ها بوده. ما به عینه میبینیم، مثلا به عنوان مثال ما یه مقاله نوشتیم، پنج قرن اول بررسی کردیم، این همنشینی و هم در واقع برخوردی و سازگاری علمای شیعه و شیعیان با غیر شیعیان، به اتفاق به نتایج مطلوبی رسیدیم. عیادت ها، مریضی ها، تشییع جنازه های همدیگه شرکت میکردن، در مراسم ها مناسبات های همدیگه شرکت میکردن، در نماز و جماعت و جمعه همدیگه شرکت میکردن. البته افراطی های همیشه بودن این ور و اون ور. گاهی ما شاهد هستیم که در درس هم دیگر شرکت، مثلا مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی، یا مثلا شیخ مفید، شیخ صدوق، اینها اساتیدی داشتن اهل تسنن بودن، یا اهل تسننی بودن که اساتیدشون شیعه بودن، چه از بله. اهل بیت بوده و چه از علمای شیعه. این در طول تاریخ ما دیدیم که این وحدت، وحدت بین مذاهب وجود داشته و علمای شیعه رو این تأکید میکردن، تا در دوران معاصر هم به اینه این رو میبینیم. این در واقع نقشی که مثلا دولت‌های حتی شیعه داشته، رواداری که مثلا دوره صفویه و آل بویه با غیر شیعیان داشتن، که گاهی متاسفانه یه عده‌ای دنبال این هستن روایات جعلی و ساختگی رو بیان میکنن که مثلا صفویه رو از اون رواداری مذهبی در واقع به یک افراطی‌گری سوق بده، حال اینکه درست نیست. دقیقا ما این اتحاد و یک بارچگی رو در طول تاریخ دیدیم که
حتی دیگه در تاریخ معاصر اطلاع بروجردی امثال اینها
و حتی به سمت تقریب هم رفتیم، سمت تقریب معاصر. بله. نتیجه این شد که ما این خلأ رو احساس میکردیم که باید به سمت تقریب بریم.
بله.
و این هم اتفاق افتاد. اطلاع بروجردی که سردمدار این بود و جمهوری اسلامی ایران، نه به عنوان یک سیاست در واقع کارکردی برای یک روز و دو روز، نه، بلکه به عنوان یک راهبرد اعتقادی و همواره پیگیر و دنبال اجرای سیاست‌های الهی اون هست، اما همیشه دشمن در کمین است و این دشمن دنبال این هست که با ایجاد تفرقه و ایجاد تشدد سبب بشه که در مناطقی که شیعه و سنی با همدیگه زندگی میکنن، ارتباطاتی دارن، گاهی ما میبینیم در کردستان، سیستان، شیعه و سنی بحث مسائل اقتصادی، کسب و کار یا ازدواج، آداب، رسوم با هم اشتراکاتی دارن، رفت آمد دارن، این یک در واقع خطری است برای جامعه اسلامی که ما باید مراقب باشیم. یه بخش دولت است و سیاست گذاری است، یه بخش هم بیداری ملت.
بسیار خوب. جناب استاد، مقاله رو هم اگر میخواد معرفی کنید.
مقاله رو معرفی کردیم که به عنوان بررسی تاریخی همزیستی مسالمت آمیز شیعیان با پیروان دیگر مذاهب در پنج قرن نخست هجری.
بله.
که ما این همزیستی رو میبینیم شیعیان با زیدیه و اسماعیلیه حتی هم مذهب خودشون هستن، اما خب از مسیر تشیع اثناعشره و امامیه هم در واقع جدا شدن. باز این گونه ها رو میبینیم با اهل تسنن ما داریم از فرقه های مختلفشون، چون ها هم اهل تسنن چهار تا فرقه دارن. این همزیستی رو گاهی افراط و تفرید بین هر دو طرف بوده ها، اما خب به هر حال
اون روی کرد و رویه غالب وحدت بوده،
یعنی افرادی بودن، افراطی بودن، نه رویه ثابت. باشد، بلکه افرادی بودن که گاهی این افراد هم جالبه، ما تحقیقی که انجام دادیم تحریک می شدن توسط خلفای بنی عباس یا بنی امیه، تحریک از جانب اونها بوده که در واقع این تشدد ایجاد بشه. تعامل اجتماعی طرفینی رو ما مثلا می بینیم، به عیادت مریض رفتن، تشییع جنازه رفتن، در مناسبات و مناسبات هم دیگه شرکت کردن.
بله.
مثلا در گزارشی ابن ابی ینفور به عیادت یکی از حتی خوارج میره. یا مثلا سید همیری در بستر بیماری بوده که بعضی از همسایه هاش سنی بودن، مثلا اومدن ملاقاتش، یعنی حتی سنی ها هم به ملاقات علمای شیعه اومدن. برای بیماری نمونه های بسیار زیادی رو ما داریم، مثلا حسین ابن یوسف ابن مهران با حسین ابن فضال به عیادت ملیک ابن اعین که از اهل تسنن بود رفتن، یا شرکت در جمعه جماعت، مثلا زراره همران ابن اعین دو تا برادر بودن با اجازه امام باقر در جمعه و جماعت اهل تسنن شرکت میکردن.
بله.
خب این رویه رو وقتی ما از این ور میبینیم، از اون طرف هم توقع هست در واقع این اتحاد یک پارچگی ایجاد بشه. همنشینی های علمی ما گزارش های بسیار زیادی رو داریم، استاد شاگردی بوده بین شاگردان مثلا یا بین اساتید میرفتن گاهی درس هم دیگه. خب ما میبینیم در دوری اهل بیت، اهل تسنن بسیار بسیار از محضر اهل بیت علیهم السلام استفاده کردن و حتی اقرار کردن که کان له فقه، یعنی امام باقر یه فقه مجزایی از فقه ما داره، با این حال اومدن. باید تأثیرات اون جالبه. بله. مثلا ما گاهی تأثیرات اینا میبینیم، مثلا عبدالله ابن جریج در زمان امام صادق علیه السلام زندگی میکنه، یک کسی اومد گفت آقا نظر شما، از امام صادق علیه السلام پرسید که نظر شما در مورد متعه چیه؟ امام فرمود نظر ما همون نظر شیخ شما عبدالله ابن جریج هست. رفت پیش عبدالله ابن جریج با آقا نظر شما چیه در مورد متعه؟ گفت ما مشکل نداریم، نظر ما هم نظر امام جعفر صادق علیه السلام هست. یعنی این خودش یه تأثیراتی داره.
بله.
یعنی در واقع به یک درکی میرسن، به یه جایی میرسن که تایید بکنن که نظری که درسته، نظری که مثلا نادرسته. این تأثیرات هم اجتماعی داره، هم تأثیرات فرهنگی بسیار زیادی داره. پیوندهای خانوادگی، مثلا ما گاهی داریم امام صادق علیه السلام به زرار سفارش کردن که میتونی از اهل تسنن هم زن بگیری، رضایشون با یکی از مثلا اهل تسنن ازدواج کرده. یا مثلا هانی ابن عروه مرادی که از شیعیان اشراف کوفه بود، شوهر خواهری از مثلا اهل تسنن داشته. اینا نمونهایی که در تاریخ برای ما ثبت و ضبط شده.
بله.
و این نشون دهنده است که شیعه پایبند به اون راهبردهای اهل بیت بوده و دنبال این بوده که یک جامعه اسلامی زمانی حفظ و حراست خواهد کرد از اسلام که اتحاد درش باشه و اینها همه با همدیگه به عنوان برادران دینی تحت سایه قرآن و سنت نبوی باید اسلام رو حفظ بکنه. هدف نهایی از اتحاد اجتماعی حفظ اسلام ناب محمدی.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم، نکات بسیار خوبی رو فرمودید و زمین تبریک مجدد به شما و همچنین به همه بیننده های عزیز به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام. انشالله که این ایام بر شما خجسته و مبارک باشه و تونسته باشیم این چند دقیقه وقتی که از شما گرفتیم رو مطالب مفیدی از طریق جناب استاد یاوری در خدمت شما قرار داده باشیم و انشالله که استفاده کرده باشید. فیلم و صوت این برنامه بر روی سایت دفتر ارتباطات فرهنگی در آپارات و در سایر شبکه‌های اجتماعی موجود است که انشالله مورد استفاده شما قرار بگیره. هر کجا که هستید ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. تا برنامه دیگر التماس دعا و خدا نگهدار.